بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. از امروز چند روزی رو با قاعده لاحرج سر میکنید، برای اینکه یکی از مهمترین مستندات ما در بحث تقیه، در تقیه های به تعبیر جوازی، اون دسته از تقیه هایی که واجب هستند ناشی از تزاحمند، که یک مصلحت اهمی درشون وجود داره میاد و مانع مصلحت یک واجبی میشه، مقدم میشه، واجب میشه، خود دلیلش تو خودشه. مثلا اگر باید حفظ نفس بشه، خب چون حفظ نفس واجبه، اگر باید حفظ جامعه اسلامی بشه، چون حفظ مصلحت مسلمین واجبه، اگر باید حفظ جان غیر بشه، اونا ادلش با خودشه. برخی از موارد، از موارد تقیه، تقیه هاییست که جایزه، واجب نیست. اینها مصلحتی که درشون وجود داره به سرحدی نیست که بتونه تزاحم بکنه با اون مفسده‌ای که مثلا در دروغ وجود داره، یا با اون مفسده‌ای که در هر کار دیگه‌ای که شما تقیتاً انجام میدید، در نماز مثلا فرض کنید بدون مهر، در نماز دست بسته، یا در تقیه هایی که دیگری، مصادیق دیگری دارید. اینها رو باید یه دلیلی مثل دلیل لاحرج یا حدیث رفع بیاد جلوی او رو بگیره. پس ما در حقیقت اون شش دسته تقسیمی که از تقیه کردیم، پنج دستش تقدم تقیه بر مقابل خودش، دلیلش خودشه، دلیلش همینه، شما امرتون دائره یا کشته بشید یا تقیه کنید. خب این که آدم نفسش رو نگه داره هم حکم عقله هم حکم شرعه. یه جایی دروغ بگید یا یک مصلحت بالاتری برای جامعه اسلامی کسب بشه، خب این دائره تزاحم بین مصلحته اینه. اما در یک مواردی از موارد تقیه که نوع ششم بود، اون تقیه ایست که واجب نیست، جایزه، یعنی مصلحت داخل او به سرحد وجوب نرسونده، اینجا یه چیز دیگری باید بیاد که مخصص ادله اولیه بشه که به شما اجازه بده که اونها رو ترک کنید. یعنی مثلا به شما گفتن هیچ جا بدون مهر نماز نخون، حالا یه جایی شما اگه مهر بذاری، نه بحث وهن اسلامه، نه بحث وهن دینه، نه کسی کتکت میزنه، نه مثلا سرتو میبرن، هیچ، یه حرجی برات پس دارید میاد. یا اینجا مثلا یه موردی شما گفتم، مثالی که زدی، میخوای سوار هواپیما بشی، نمازت داره تأخیر میفته، یا یه طرف به شما گفتن نماز باید در وقت خونده بشه، از طرف شما واسه اینجا نماز بخونی الان به واسطه این که این بابایی که اینجا واسطه، اینا ضد دینن، نه این که حالا چون نماز وقتش میگذره، اینا چون ضد دینن زودتر را میفتن میرن، یا ببینن تو مثل شیعه ها نماز بخونی جاد میذارن میرن، اینجا حرج بر شما پیش میاد، ضرری نیست. حالا واقعا نهایتش ما میسیم مثلا تا دو رو دیگه ماشین گیرت بیاد یا آفه ما گیرت بیاد بیاد. حالا اینو باید بگیم دیگه، یعنی میگم به سرحدی نرسیده که عقل وجوب رو استفاده بکنه. پس اینجور جا بی حد نفسه باب تزاحم نیست که شما بگید دلیل تقدم مورد تقیه بر حکم اولی عبارت است از اون همون مصلحت موجود در مورد تقیه، بلکه اون دلیل اصلی داستان حرجه، لا حرجه. لذا باید ما موارد لا حرج رو و ادله لا حرج رو ببینیم. حالا اصلا الان من تخصیص که میزنم، نه تعبیرم از لغت تخصیص اهمه، اینو باید آخر بحث لا حرج گفت که لا حرج حکومت داره یا ورود داره یا تخصیص داره یا تخصص داره، کدوم بگیش. اینو الان نمیخوایم بگیم، اینو باید اول ادله لا حرج رو ببینیم تا ببینیم لسان ادله لا حرج چه نسبتی با احکام اولیه داره. این که الان دارم مطرح میکنم اینه که بدانیم برای چه داریم لا حرج رو در این مقام بررسی میکنیم، چون یکی از مستندات اصلی بحث تقیه اونم در تقیه نوع ششم همینه. در رابطه با لا حرج ظاهراً تردیدی وجود نداره که دلیل اصلی داستان آیات، و اگر حکمی در این مورد هست مستفاد از آیات شریفه است. برای اینکه این آیات رو بررسی بکنیم به نظر میرسه دونه دونه این آیات رو باید ببینیم، چون به همانقدر کلی از قبل آیات گذشتن به نوعی مطلب رو حل نمی کنه. حالا امروز سعی میکنیم این چهار آیه اصلی داستان رو که در رابطه با لا حرجش تمسک میشه بررسی بکنیم. اولین آیه که مورد بحث قرار گرفته آیه 20 و آیه 78 سوره حج می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیرات لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم مسلمین من قبل و فی هذا. خب آیه پنج خصلت رو در ابتدا متوجه میکنه. اگه بخوایم تفسیری بکنیم بسیاری نکات ریز در اینجا وجود داره که میشه دونه دونه رو گفت. یکی این که این خطاب به الذین مؤمنو آیا فقط همینا رو شامل میشه یا غیر اینا رو هم شامل میشه. پنج حکم رو بیان میکنه، یکی این که رکوع کنید، دوم سجده کنید، سوم عبادت خدا کنید، چهارم خیرات رو انجام بدید و پنجم جهاد کنید. جهادتونم حق جهاده باشه، که گفتن در اینجا معنی اینه که یعنی خلوص نیت داشته باشید. در پنج مورد هم آیه سیر صعودی داره، یعنی هی از سخت از راحتی به سختی میره. خب رکوع اولش ذره طول شدنه، بعد سجده است، بعد عبادت، بعد میگه وافعل الخیرات همه خیر رو، وافعل الخیر همه خیر رو انجام بدید. در مرحله چهارم میرسه به جهاد که خب کار سخت‌تره. در رابطه با اینکه این جهاد چیه مفسرین بحث‌هایی درش دارند. یه عده گفتن مراد از جهاد جنگ، همون جهاد معهود. حق جهاده هم یعنی میرید جنگ برای خدا، برید به عشق غنیمت نرید، به عشق شهرت و اسم و رسم و اینکه بگن نام شما رو بنویسن به عنوان فاتحین ندید. دومین توضیحی که یا بیان تفسیری که در این باره شده، گفتن جهاد با نفسه، حالا هر نوعش، چه جهاد خارجیش چه جهاد با نفسشه. برخی دیگه گفتن این به معنای استفراغ الوسع فی احیاء دینه، یعنی هر چه در توان دارید برای احیاء دین خدا، بلیت بالعیدی والانفس و هر چی با تمام وجودتون برای احیاء دین خدا تلاش کنید. یه معنای نهایی هم ممکنه به ذهن برسه که برخی دیگه دارن میگن کلن هر اطاعتی از خدا در هر امریش در هر نهیش اینو جهاده، لذا کلن عمل به تکالیف همه چیش اینم اینو جهاده و لذا ممکنه تحت عموم این آیه قرار بگیره. در رابطه با این آیه یه نکته جالبی هم وجود داره، به اون که از مواردی که میگن قائل به تحریف قرآن در کلمات خود اهل سنت هم هست، اینجور نیست که فقط این نسبت ناروایی به شیعه باشه. همینجا گفتن که ابن عباس گفته که اینجوری میخونده و جاهدوا فلله کما جاهدتم اول مرتین، اینم بوده تو آیه. حالا در جالب ترش اینه که از عمر نقل کردن که او این گونه میخونده که جاهدوا فلله فی آخر الزمان کما جاهدتموه فی اوله. البته بعضی ها گفتن که شاید مثلا مراد عمر تفسیره، اینکه حالا آیه رو میخواد این گونه بشه. جالبه که فخر رازی میگه که اینو عمر اینگونه خون و بعدش گفت یه کسی گفت این اول زمان و آخر زمان چیه، گفتش که آخر زمان اون وقتیست که اذا کانت بنو امیه عمراء و بنو مغیره وزراء، اون دوره است که بنی امیه امیر شدند و بنی مغیره وزیر، اون وقت هم باید جهاد کنید. خب این بهش میاد اصلش یه جعلی توش باشه، یعنی دوره بنی امیه مثلا این رو برای اینکه ترغیب کنن مردم بیان برن به جنگ، چون اون وقت هم دوره فتوحات اسلامی است، این رو بیان مثلا از قول عمر کسای جعل کنن، این رو بگن مثلا عمر هم گونه گفته که این آیه اینجوری بوده. یعنی یه ذره قرائن کذب درش هست که حالا مثلا او چجور پیشبینی آینده کرده یا کهانتی کرده، چون کاهن یعنی پیشگو، مثلا کاهن بوده نسبت به آینده. در عرب کاهن خیلی مرسوم بوده، بعضی چیزا تو بعضی سنت ها بوده، بعضی جان دیست، مثلا در سنت های غربی ها جادوگر زیاده، خیلی مرسومه، لذا یکی از جنگ های معروف مثلا با جادوگران ستیزه حکومت بگیرن آتیش بزنن، جادوگر خیلی معروف بوده. در عرب ساحر انقدی نبوده که کاهن بوده، کسی هم هست که زمان پیامبر کاهن بوده که ازش نقل میشه که میگن مثلا در بدنش اصلا استخون هم نبوده، میتونسته مثل مار به هر شکلی در بیاد، اسمش هم فصیح صفیح هم که اسم اینجوری هم داره، من قدیم دیدم که مثلا قیدگوی از آینده بوده و خبر میداده و بدن خیلی غیر معقولی و غیر متعارفی داشته. در عرب میان اعراب اونی که خیلی معروف بوده کاهن و کهانته که پیشگویی میکردن و میگفتن و مواردی بوده مثلا هست. حالا تو جامعه ما الان به نوعی این چیزا رونق داره، خریدار داره. در هر صورت این هم از عمر نقل شده که این آیه رو یه تیکهی که ما جاهدتم و کما جاهدتم اول مرتن ببخشید گفته که آیه رو خونده جاهد و فالله حق جهاده فی آخر الزمان کما جاهدتم و فی اوله، اینم اضافه در آیه کرده. بعد آیه می فرماید که خیلی خب حالا این چهار مورد پنج مورد که باید انجام بدید، چند نکی سوال میکنه حالا چرا ما باید چرا این پنج کار انجام بدیم. خب اجتبا کن، علتش رو میگه، یه خداست شما رو انتخاب کرده برای این کار. در این باره برخی از مفسرین اهل سنت دارن که اساسا گفتن اسلام به سه خصوصیت و سه ویژگی از سایر امم ممتاز شده. یکی این که میگه شما شهدا علی الناسید، جعلکم شهدا علی الناس، شما برای ما بقی حجتید، از چی شما دارید بقیه باید تابع باشن. یکی ادعونی استجب لکم که مستقیماً اشاره به مسیحیت ظاهرن که میگن باید حتما از مسیر کشیش و کلیسا باشه، این نه ادعونی استجب لکمه، ادعونی استجب لکم. یکی هم در آیه همین که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بله آره، ما مثلا اشاره به آیه نداشتیم، مضمون مطلبی کرد. به هر حال این که وجتباکم، این انتخاب شدن شما، انتخاب کردن شما، که یکیش اینه که شما رو به این صفت انتخاب کرده که به هر حال پنج خاصیت داره. اون وقت بعدش خب ببینیم این جلانه که گفتم تفسیرش رو بخونیم اینه. بعد میگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این داره خبر میده، یعنی ادامه همون تشریفی است که در آیه وجود داره. این اول بهتون میگه که این کارا رو انجام بدید، خدا انتخابتون کرده. بعد یه نفر میگه آقا خب این اول بدبختیه، کار سختیه. میگه نه سخت نیست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم، اینم مربوط به شما نبوده، این از پدرتون ابراهیم این مسئله اینا بوده. هو سماکم مسلمین، که در ضمیر هو بحثه که هو یعنی چی، یعنی ابراهیم یا یعنی خدا یا مواردی که حالا میگم ما تفسیر این آیه رو نمیخوایم بگیم. این یه مطلبی است که اساسا این کار مشکلی نیست. اگر این گونه وارد تفسیر آیه بشیم، این آیه به ظاهره فقط داره میگه که همین 4-5 تا کاری که گفتیم فکر نکنید خیلی کار مشکلیه. نه کار مشکلی نیست. اون وقت باید با نوعی تنقیح منات از این مسئله تصریح بدیم، حکم رو به همه جا و اون قاعده لا حرج رو، قاعده عدم حرج در دین رو استفاده کنیم. چون صرفا در مقام اینو میگه این کارا رو انجام بدین، این کارا کارای سختی نیست که انجام بدید. ببینید من دو نوع بیان میتونم در نسبت به قضیه انجام بدم. و شما میگم آقا پاشید این همه اینجا رو قشنگ تمیز بکنید، مرتبش کنید، این که دیگه کاری نداره که انجام باید بدید. این در این مقام نیستم که بخوام احکام اولیه خودم رو نه اساس موضوع نه اساس حکم تخصیص بزنم. فقط میخوام شما اگه قرقر کردید که آقا ما نمیتونیم، بگم اینا هیچ کدوم کار مشکلی نیست. اینا کار راحتیه، همیشه انجام میدادن، که قبلیاتون هم انجام میدادن، هر کی اینجا بوده این کارو میکرد، شما باید این کارو بکنید. ازش نمیشه یه قاعده ای رو اینجا استفاده کرد به اینکه خب بس هر جا ما خوردیم به حرج، هر جا خوردیم به مشکل، پس میتوانیم این کار رو کنار بذاریم. چون این مطلبی رو نمیشه. اما یه وقت این گونه بیان بهتون میکنم، میگم پاشید اینجا رو انجام بدید، حالا تا به مشکلی بر نخوردید و اذیت نشدید و سختتون نیست انجام بدید. اینجا یعنی اگه واقعا سختتون رو انجام ندید، هر جا به مشکل برخوردید، هر جا احساس کردید دیگه نمیتونید، نمیخواد انجام بدید. این لسان لاحرج که البته تقریبا همه فقها ها از این آیات استفاده یه قاعده کردند، لذا همه تقریبا همون رو استفاده کردند که دیگران انجام دادن و ازش استفاده یک قاعده کردند، استیاد یک قاعده کردند. این لسان این آیه اگر به این معنا باشه که خب اینا رو انجام بدید، اینم او هم شما رو انتخاب کرده، نمیخواد هم بهتون سخت بگیره، بعد از همین ما یه تنقیه یه مناطی کنیم که با اون که هیچ کار سختی رو خدا نمیخواد بر ما انجام بده، اگه جایی به سختی برخوردیم نمیخواد انجام بده، در حالی که ظاهر آیه در مرحله اول این نیست. ظاهر آیه در مرحله اول اونه که میگه پاشید این پنجتا کار رو انجام بدید، یکی رکوع کنید، بعد سجده کنید، بعد عبادت کنید، بعد کارهای خیر انجام بدید، بعدم برید جهاد. خدا شما رو انتخاب کرده، باید این کارها رو انجام بدید. این کارام سخت نیستش کدوم که تو ملت ابیکم ابراهیم هم بوده، این قانون ملت ابیکم ابراهیم. این نمیخواد اساسا اگه این گونه گفتیم به نوعی تخصیص بده، ولی خب مستفادی که میگم همه مفسرین ازش استفاده کردن به نوعی است که چنه یک باز لطف و امتنان مضاعفی است بر جامعه اسلامی، به اینکه اگرم جایی باز همینام به مشکل برخورد نمیخواد انجام. یه شبهه‌ای در رابطه با هم این آیه و هم آیات دیگه مطرحه و اون شبهه نسخه که بعضی گفتند، و اون شبهه اینه که گفتن این آیاتی که ما جعل علیکم فی الدین من حرج مضمونشه، یعنی این رو میرسونه که حالا دوست دیگه هم داریم، این آیات نسخ شده. به چی؟ به فتقوا الله حق تقاته، که آل عمران آیه 102 شه، و فتقوا الله ما استطعتم، توی مربوط به سوره تغابن آیه 16 شه. گفتن او اومده اینو نسخ کرده، مرحله اول بوده که گفتن آقا نمیخواد، شما حالا حرجی به خودت نگیر، سختی نگیر به خودت، راحت باش. بعد دقتم کنیم که بحث حرجه، یعنی بحثی نیست که نتونه طرف انجام بده، اما اذیت نکن خودتو، در سعه قرار بده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه وقته میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی هرچی زورش میرسه، خب اون بیشتر از دیده زورش نمیرسه، اون دیگه تکلیف نمیتونه بهش بکنه، تکلیف مالا یتاقه، ولی حرج که تکلیف مالا یتاق نیست، خب انجام بده. لذا گفتن این آره منسوخ شده باشه، یعنی آیات اینهایی که اومدن اول گفتن در دین حرج نیست، اینها بعدن به فتق الله حق تقاته و فتق الله مستطعتم، که اون فتق الله مستطعتم فا اون داره، اتق الله حق تقاته فا نداره، به این آیات نسخ شده باشه.
اسفاید شده که دیگه اینه توصیه یا استحباب آخرش هم دلیل برای وجود نمیدنش این باشه که
کدوم همون استحباب فتق الله
این ایتن مورده جهاد و عبادت و این چیزا
یعنی مستعبی باشه. نه ایشون نگفته، شما تفسیر بنویسید میتونه ولی خراب نگه. یعنی البته من نهیدم کسی آخه، اینم ازش استفاده، این که این همچین موردی باشه خیلی مستبعده که بگه اینها استحبابی. اما در رابطه با این مورد که نسخ رو احتمال داده باشند که گفتم شده قائلم داره، گفتن مقاتل ابن سلیمان قائله، خب از نخستین تفاسیری که نوشته شده تفسیر مقاتل و کعبی، این رو یه بحث اینه که اساساً آیا این دوتا با هم هیچ ناظره به یه موضوع هست، و دومش این که باید سراغ این رفت که خب ما اصل عدم نسخه، این که چون این آیه توسط اون نسخ شده باشه هیچ مفسر دیگه ای روایت دیگه ای هیچ اینو حکایت نکرده، لذا این که باید حقت و قاطه رو انجام داد یه بحث، جای خودش هم درسته، اما همون تقاطه میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این حرجی جعل نشده، اگه جعل نشده انجام ندادن یه چیز مجعول که مخالفت با حق تقاطه نداره که، یعنی به عبارت دیگه یه وقت شما میگید که آقا من به شما دستور دادم بر من آب بیار، بعد شما نمیاری، میگم خب شما که نمیاری داری در حقیقت دستور من کنار میزنی، ولی من از ابتدا اگه به شما گفتم آقا بر من آب بیار اگه میتونی، حالا اگه شما نمیتونی که دیگه دستور من کنار نزدی، که وقتی من خودم از اول گفتم من از اول دارم حکم رو در فرض عدم حرج تو جعل میکنم، اینجا شما اگر انجام ندی منافات با حق تو قاطع نداره. خب بله ما هر تلاشمون هم کردیم، تو بیشتر از این هم از ما نخواستی. البته اینجا یه بحثی هم دارن زیر مجموعه همین آیه که صوفیای بحثی دارن که میگن ما سه مرتبه داریم، شریعت داریم و طریقت داریم و حقیقت. این بحث های فتق الله مستطعتم و اینجور موارد رو بعضن به مرحله طریقت میبرند. دقت کنید اینو یه اشاره بهش بکنم که جامعه بین اینها چیست. میگن شریعت، یه بحثی هم غزالی داره که گفته شده که غزالی گفته شریعت علم دنیاست، مثلا فقه علم دنیاست، یعنی شما اگه نماز میخونی ولی موقع نماز حواست به همه چی هست غیر نمازت، هیچ کسی نیمده بگه که شما نمازت باطله، از حیث شریعت نماز درست. اگر شما روزه میگیری ولی فقط نمیخوری، غیبت میکنی، تهمت هم میزنی، روزت لازم نیست اعاده کنی، اینا میگن این مرحله شریعته، یعنی مرحله اولیه است که علم دنیاست، همین قواعد روزمره است، قانون به عبارتی، قانون حد اقلیه، کسی هم که این کارا رو انجام داد خب مطابق قاعده، هیچ فقیهی هم نیمده بگه که برو شما نمازتو یا روزتو یا مثلا اگه حج رفتی فلان کار نکردی اعاده کن. اما طریقت به این معناست که شما علاوه بر اینها باید به باطن احکام هم توجه بکنید، یعنی شما باید وقتی نماز میخونید به این باطنش هم توجه بکنی، حواست هم جمع بکنی، لذا این عمل مربوط به مقام دنیاست، اون مقام اخرویش و تأثیر اخرویش اون جاییست که شما به باطن عمل تمسک بکنی و توجه بکنی. یه چیزی هم دارن تحت عنوان حقیقت که حالا اون مرتبه بالاتره که یه مرتبه دیگه یه تعریف دیگه. تمیزش میکنه. اما در اینجا ممکنه این گونه هم جمع بشه کرد که بگیم قائل نسخ نیستیم. پس اولین مسئله که در نفی نسخ گفتیم این که اصلا این دوتا با هم تنافی ندارن، به خاطر اینکه کسی که گوش میکنه به فرمان خود خدا که گفته انجام بده اگه میتونی، خب نمیتونه، این که مخالفت با فرمان الهی نداره. دومین جوابش همینه که اون آیه اول آیات مربوط به مقام شریعت، به مقام عمل ظاهری است، اما این حق طغات یک گام بالاتره، یعنی مسئله احکام فقه ظاهری نیست، اون یه مقدار برمیگرده به مسائل اخلاق، برمیگرده به یک اتقاء نفس. این هم یه بحثی که ممکنه اگه بگیم مثلا بگیم دو موضوع دارن، چون توجه بکنیم برای اینکه یک مسئله رو از حوزه ناسخ و منسوخ بیرون ببریم، اگه بگیم دو تا موضوع هن، دو موضوع مختلف هستن، دیگه اینا رفتی به هم ندارن دیگه، باید نه مخصص میشن نه مقید میشن، تعارض یا تهافت بدوی پیدا نمی کنن که بخواییم اون وقت بیفتیم به دنبال بحث جمع که اون وقت بگیم بریم سراغ اینجور موارد. یه جواب دیگه هم این بود که به طور کلی خب اصلا حالا همه اینا برفرض باشه، پذیرش بحث نسخ احتیاج به یک حدلهی داره، به صرف ادعاته نمیشه. حالا مقاتل ابن سلیمان گفته به قول آقایسیز خدا رحمتش کنه، حالا گفته بیده دلیل نمیشه که بپذیریم، ولی اونجا حالا همه این موارد هم باشه با توجه به اصل عدم نسخ که در مسئله وارد شد. این البته مستلزم اینه که اصل عدم نسخ مستلزم اینه که بتونیم از اون تهافت بدوی به نوعی مغایرت رو خارج بکنیم، ولی بالاخره اگه این دوتا رو گفتیم یه با هم قابل جمع نیست، چطور از طرفی میگه نکنه طرفی میگه بکن، بالاخره یه جوری باید جمعش بکنیم، اگه عرض رو خارج کردیم دیگه دلیلی بر نسخ نداره. این آیه اول در رابطه با این آیه واقعیت قضیه اینه که دونه دونه و فرازاش هم اینقدر مطلب در رابطه باهاش زیاده که میشه خیلی ساعتها در رابطه با این آیه تفسیر گفت و مطالب گفت و نکات بسیار ظریف لطیفی هم در بحث‌های تفسیری این آیه وارد شده. منتها نکته مهمش اینه که اگه واقعیت ما بودیم و نبود روایاتی که خواهیم دید که بعضن ازش استفاده قاعده کرده و حرفی که مفسرین زدن، نمیشد واقعا این آیه رو به عنوان یک مخصص گرفت، میشد خبری گرفت. یعنی این کارها رو انجام بدید، شما انتخاب شدید، اینم چیز تازه‌ای نیست، دینتون دین سخت نیست، از زمان ملت ابیکم ابراهیم بوده، حرج هم در نیست. بعدم نمیگه که ما نمیخوایم یا نمیگه جهل نکردیم از اول، اینا که الان بر شما هست که ایش کدوم این گونه نیست. ولی خب نوع دیگه ای از استفاده معنوی از آیه که از این آیات که آخر از همه طبیعتا بیانش میکنیم، این استفاده قاعده گونه که ببریمش رو قاعده این که حاکم یا مخصص یا وارد بر بقیه احکام بدونیم، تقریبا از مسلم همه فقهای همه مذاهب شیعه سنی هم نداره، همه با همین گونه استفاده
میکنن. مندت
بر ایبوری میکنن. آره، امتنان اونم میتونه، البته امتنان اون مورد اونجوری هم معنا بکنید، امتنان هست، میتونست بگه از اول من میتونستم مثلا به جای 15 رکعت 185 رکعت در روز براتون واجب بکنم، پدرتون درد نکرد. نه اینکه بگه همین 15 رکعت هم نمیتونی نخون. اینو نمیخواد بگه. اونم امتنان. دومین آیه که مورد تمسل قرار گرفته آیه 6 سوره مائده است که در این باره قصه ها داره، معروفش هم هست، یکی از نزاع‌های بسیار مهم بین شیعه و سنی در بحث وضو مربوط به همین آیه است. حالا واقعیتش اینه که نمیخوام اینو وارد بشیم چون خودش خیلی بحث پر فراز و فرودی داره، فقط حالا آیهش رو بخونیم تا برسیم به این فراز خودم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 6 سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. این خب همون محل اصلی دعواست که البته چهار قول در رابطه با مسح یا غسل رجل در میان مسلمین هست. امامیه و برخی از معدود فقهای اهل سنت قائل به مسح رجلند. یکی از کسایی که بسیار مهم تو اونها که قائل به مسح بوده انس ابن مالک، چون فقیه بزرگیه، مربوط به قرن اول هم هست، که این و ابن عباس هم گفتن همین قائل بوده. اونی هم که اهل سنت بهش نسبت دادن و حسابی هم بهش پرداختن خود امام باقره و بعدم خب مشهور مذهب امامیه است. شاید هم میشه گفتش که متعینه در مذهب امامیه به این که باید پا رو مسح کرد در وضوء. قول دوم که ظاهرن جمهور اهل سنتن، هیچ دیگه فرقی تقریبا ندارن همشون، اینه که میگن باید پا رو شست. سومین قولشون جمعه، یعنی گفتن باید اول مسح کرد بعد شست، هر دو که پیداست اینا از باب احتیاط این کار کردن. به زیدیه، برخی از زیدیه این قول رو نسبت دادن، گفتن ناصرالدین الله که یکی از ائمه زیدیه است اون اینو فتوا داده بوده و داوود ظاهری که پیش قرابل اندیشه سلفیه است، ظاهریه اون اولین گروه هایی هستن که یک تعبدات شدید ظاهری دارن، داوود ابن علی اصفهانی که معروف به ظاهری که میشه گفت در حقیقت یک نوعی اینها جزء اسلاف غیر شامخه این حضرات سلفیه هستند، این هم ازش نسبت دادن، گفتن این هم به همچین عقیدهی معتقد بوده که باید جمع کرد، این اول باید مسح کرد بعدم شست. طبری هم که صاحب تفسیر و حسن بصری هم که جزء باز بزرگان اهل سنت، حسن بصری از اوناس خیلی بهش همه طوایف سنی ها می نازند، این هم قائل به جمع، یعنی گفتم هر دو کار باید کرد، هم مسح کرد هم شست. این حسن بصری خیلی یه نکته ای هم داره که خیلی معلوم هم نیست یعنی چی، مفاخره می کرده به این که من اون همسر پیامبر ام سلمه به من شیر داده، مفهوم نیست خیلی، یعنی چون حسن بصری ظاهرا سال 40 مثلا به دنیا اومده اگر اشتباه نکنم، سال 40 به دنیا اومده، یعنی در دوره مثلا عثمان و اون وقت ام سلمه رو شیر داده، یعنی چی ام سلمه بهش ازدواج نکرده بوده؟
بچه‌ش هم شهید شدم تا سال 80،
حالا بله بگم بوده که حالا این مورد رو هم اما برحال حالا شاید مثلا به عنوان تیمم تبر چی؟
یعنی
سندش
که خواهد
حسن بصری
جلوگیری کرده،
جلوگیری میکرده که نرم جنگ سفره، حسن بصری نه، حسن بصری به اون دوره نمیخوره، حسن بصری باید دیگه اشتباه کرد. حسن بصری اگر اشتباه نکنم خیلی وقت پیش دیدم، مال آمول دوره عثمان، چهل هم اشتباه میکنم، دوره عثمان به دنیا اومده،
عثمان نیست، دوره
امام صادق، نه دوره امام صادق نیست، حسن بصری تو متولد 21 میشه دوره عثمان به دنیا اومده، بزرگ سال 50 و اینها جز بزرگان، حالا شاید هم پس با این حساب میگید شاید هم بوده، حالا من اوناشو قضایاش ریزه اون بعد بچه بوده باشه، ولی خب اون همون کسیست که اصلا لغت معتزله رو او گفته، به اندیشه اعتزال رو او ترب کرده، واصل ابن عطا شاگرد اوه، پدر معنوی معتزله، به نوعی هم صوفیه خودشونه به اون میچسبونن، چون اندیشه های عرفانی صوفی گرایانه داره، هم اهل ظاهر خودشونو میچسبونن، هم فقها بهش خودشونو میچسبونن. یه محوریتی در بحث حسن بصری و ارزشش در میان جامعه اهل سنت هست. حالا
تمندش گفتن از پیامبر تا اواخر عثمان هست، با مسلمه رو گفته پیوند بلا داشته،
همون چیز هم هست که بگن که گفته. نه حالا میگم قدیم دیدم، حالا الان یکی از مزلات اهل منبر وجود این اینترنت هاست که نمیشه هم که حرف بیاد بلا فاصله باید اینجا بگیم چیزی بزنن که حداقل لحظه که حرف آدم میزنه چیزش نمیشه. حالا در هر صورت این حسن بصری و طبری قائل به این بودن که مختاری خواستی مخص کن، خواستی بشو. اصل داستان خب برمیگرده به این موزه، این ارجو لکم، این ارجو لکم از یه طرف، ارجو لکمه، ارجو لکم هم البته قرائت داره، ولی از یک طرف خب وسطش یک ومسهو به رؤوسکم اومده. ظاهرش اینه که واقعا هم اهل سنت، یعنی من امروز داشتم نگاه میکردم، خیلی دست و پا میزنن. آخرش هم فخر رازی با اینکه خیلی هم منصفانه اینجا اومده و ادله امامیه رو خیلی پررنگ هم کرده، یعنی به اینکه تقریبا حق رو میده به اینکه ظاهر همینه که باید محض کرد، چون یا این ارزولکمه که یه قرائت داریم که خیلی روشن به ممسخون، یکی یا ارجو لکمه، ارجو لکمه هم باشه عطف به برؤوسکمه، عطف میشه به محل. بعدم اون میگه که این لوفر زن که هم به این بتونه بخوره هم به فقسلو بخوره، یعنی معمول هر دو اینها باشه، ولی اولا اقربه، اینه که هر کدوم که عامل اقرب بیاد و او رو بگیره. به بحثی دارن در ادبیات عرب به اینکه دو تا عامل وقتی در یک معمول چه میکنن؟ تنازع میکنن، به کدوم بگیم؟ یکی از مناز. اما او آخرش میگه این مشهوره، بسیار قویه. بعد دوباره خودشم اینجا میگم منصفانم گفته البته خب ممکنه یه عده بگن با خبر واحد و اینا که نمیشه قرآن رو تخصیص زد، من دیگه راه بهترش نه بگیم دیگه جز مسلمات شده، یعنی به نوعی که انه میپذیره که یقین با یقین و اینا مسئله عبور کنه. ولی این قسمتش اگر چرا اینم گفتن که حالا این به چه لسانیس به این موارش کلام ورود به این منطقه شدیم، منطقه یکی از چیزایی که اونها حجمه شدید دارن به بحث شیعه، یعنی به مبنای شیعه تو اینجا، بحث کعبه اینه. این که میگن که خب چرا اگه کعبه این هست چرا نگفته کعوب؟ اون بالا میگه ایدیه کم الال مرافق، ولی کعبه اینو چرا اومد؟ این کعبه این کعب کجاست؟ یه بحث که کعب اون سر استخون رو میگن کعب. اگر بگید سر استخون پای چپ و سر استخون پای راست، که بخواید بگید همین رو برآمدگی روی پا، یعنی بکشید از نوک پا تا بیخ همین روی پا، میگه خب اینو تا به قاعده باید میگه ومسهو الال کعوب. این که کعب این میگه این دولب رو میگه، یعنی این دوتا قلمبه هایی که از دو طرف پا زده بیرون. بعد او میگه شیعیان قائلن به این که نه این کعبه این او نیست، ولی واقعیت اینه که باید به ظاهر گفت به این که حالا این استخون داخلی چی بوده که حکم نمیبرن روی امر داخلی، باید روی امر خارجی. لذا اینه که گفتن الال کعبه این، این با شستن بیشتر سازگاره، چون مسح با یه دسته، این دوتا وقتی میشورید کلش رو میشورید، یعنی میخواد تا اینجا بگید. حالا چون مسح در حقیقت شما میکشید تا رو تا بالا، بغل که نمیبرید، شستنه که از بغل میشورید. میگه این ظهورش در اینه که پا رو باید کل شوش، یعنی کل تیکه اون قسمتی که میرسه به استخون. خب این هم یه جوابایی هم هست که نه این چرا اینجا کعبه گفته شده و اونجا مرافق گفته شده. نکته دوم این هم که داریم این علل مرافقه که باز هم اینجا یه ممکنه در ابتدا به ذهن برسه که این الا به معنای جهت شستن، یعنی بشویید به سمت مرافق. بعضی آمدن فکر کردن که این معا باید بگیره، یعنی معل مرافق، در حالی که واقعیت اینه کسی اینو نگفتی که الا در اینجا معنی معا باشه، برای گفتن حد رو داره معلوم میکنه. نه، معا به این معنا نیست. علل مرافق یعنی نگاه کنید، من اگه به شما میگید، شما من میگید که آقا ما این دیوار رو بچینیم، من میگم آره رنگ بزن، رنگ بزنم، میگم رنگ بزن تا این لبه. این نمیخوام بگم حالا بالا شروع کن یا پایین، اصلا این بحل بیانم نیست، دارم حد رنگ رو معلوم میکنم. اگه به شما گفتم آقا شما اون فرشو باید بشویید تا لب گل قرمزه، این الان در این مقام بیستم از اون وقت تا لب گل قرمز بشمور یا از این وقت به سمت تر، اصلا در این مقام نیست. میخوام بگم این تا کجا باید شسته بشه، این تا جهت نیست، فقط قایته، حده. لذا چون ومسهو به روز وغسلو وجوهکم و عیدیکم، عیدی ممکنه کسی تصور میکرده تا مچه، این گفته آقا نه غسل تا آرنجه، اما این به این معنا نیست که حالا آب و بعد این وری بریزی که بره توی یقت، چون آب و که اینجوری بریزی بلا استثناء حتما خیس میکنی همه رو. این البته اساسا نسبت به این قضیه اطلاق نداره، در مقام بیان نحوه شستن نیست که از بالا به پایین یا پایین به بالا، این در مقام بیان فقط حده، یعنی این که این مقدار رو باید بشورید، ولی الا رو بردن به معنی معه واقعا خلاف ظاهر میشه، واقعا نفس استدلال سنیا نمیشه بر اومد. اما استدلال بسیار استدلال منطقیه که علل مرافق داره و تو میگه آقا نگاه کن اگه من به شما میگم از اینجا تا اون گل قرمز رو باید بشویی، این معناش نیست که شما از اون رو شروع کنی از این رو شروع بکن، اصلا من کاری به این ندارم، من مقام محدوده شستن رو دارم تعیین میکنم. که حالا اینجا هم از اون مواردی هم است که قایت آخر در مقیاس میگن، اونایی که ممکنه بگن الا معنی معت، اگر روایتی هم در مسئله باشه میخواد بگه یعنی خود مرافق رو هم باید بشوید، یعنی این همون موارد که قایت داخل در مقیاس. اون اصلا محل بحث ما نیست، بحثش مربوط به بحث صلاته، فقط همجوری به مناسبت نیست. بعد میفرماید که ان کنتم جنوبن فتطهروا، که خب پاکیزه شید، حالا این تطهرو هم معناش میشه این غسل کنید که یکی از انتباه. و ان کنتم، اینجا شروع میشه، ان کنتم مرضا او علی سفرن او جاء احد منکم من الغائط، جاء احد منکم من الغائط، غائط یعنی جای پس، کنایه از قضاء حاجت، یعنی اگر از جای پست اومدید، یعنی اگر از مثلا از دستشویی برگشتید، نمیخواد اشاره دقیقا به فعل بکنه که وجود داره، که اگر از جای پست آمدید اولا مستم و نسا، خب اگر این گونه بودید فلم تجدو ما ان و آب پیدا نکردید فتحیم نموسعیدن تیب. در این بارم این نکته هم هست که اساسا این یه بحث مفصلی است که بسیاری هم یه توضیحاتی هم دارن که این مثلا حالا این سعیدن تیبا، این الان این چه خاصیتی برای تیمم، این مثلا این چون پشتند آیه ایتی داره که یو تخیر رو کن یوری لکن یورید لیتحرکم، این خاشمالی کردن با تطهیر چه تناسبی داره؟ یعنی شما دست بزنید تو خاک و اینا، این باعث طهارت میشه. یه بحث دیگه وجود داره در این که آیا اساساً این طهارت یعنی چی؟ شما طرف رفته بول کرده، خب موضع بولو بشون، اما این که طرف مثلا فرض بفرمایید لامستمون نسا چه کلش رو باید بشوره، یا این که اگر آبگیرش نیمد بول کرده دست رو باید تو خاک بزنه چرا تو دست داره، یا اگر رفت قضای حاجت کرد آمد شستن صورت چه ربطی به طهارت خبثیه، این ربطی به طهارت حدثی داره، چه ارتباطی بین اینا داره؟ یک بحثای مفصلی هم مفصلین رفتن، واقعیت چندی سریش هم تلاش هاییست برای اقناع کسانی که حالا اینجور سوالا میکنن، اینم خاک دارای میکروبه و دارای میکروب کشیه و خاک باکتری ها رو از بین میبره، اگه مثلا لجام شما جناب یک مرداری رو تو خاک بندازی بعد مدت اینا همشون تیز میشن از بین میرن، مثلا این خب دست بزنی تو خاک هیچ کسی نمیگه که دست بزن تو خاک شما دست مثلا پاک میشه که، و ممکنه تا بدتر هم کثیف میشه، یعنی در اولا وضو نداره بره وسط بیابون دست هم بزنه به خاک شدیم دستش بدتر کثیف میشه. گفتن سعیدن طیبای سعیدنی، اون خاک تمیزم باید باشه، مثلا خاک کثیف نباشه، یه توضیحاتی هم کردن. اما یه جواب روشنی که خیلی هاشون دادن، گفتن این اصلا تطهیر، تطهیر از باطنه، یعنی در حقیقت یک نوع صفای روح در اثر خروج از تمرد الهیست، این هم خلاف ظاهره، چون ظاهر من مورد اینه که طهارت در اینجا طهارت ظاهریه، این طهارت روز این دیاله بچه خودش در بحثایی که اساسا فلسفه قصد و فلسفه وضو و فلسفه تیمم و اینها چیز همونجا باید بحث کنیم. اینجا نیست، ابو حنیفه دیدم یک قولی داره امروز که او میگه وقتی که طرف محدث میشه این یک قضارت باطنی میگیره، این قضارت باطنی مثلا مثل این که طرف میگن نجف کافر بشه، آدم میدن جواب بشدن جواباش اصل حرف حرف بیدلیلیه، اون البته پیروان ابو حنیفه مال خودی ظاهرن جوابای هم بشدن گفتن مثلا نه، این گفته این نمل مشرفون نجس، این فقط این نما هست نجاست، اون نجاست فقط مختص به این کفاره و لذا مشرکینه، و شاید و علازاله این که نفر اگه محدث میشه شما دست تر بش بزنی نجس نمیشی، خب این اون میتونه بگه چیز سومیه، این احکامش اون نیست اینم نیست، حالا یعنی اون قضارتی پدید میاره که اون قضارت نجاست باطنیهی که کافر داره ولی نداره، به نوعی هم نیست که منجس هم نیست، اما حالا این نیست، نه برهاناش اصلش دلیلی داره نه ردیاش دلیلی داره، حرف بی‌معنایی. حالا این واقعیت هم اینه که الان اصلا مسئله ما نیست، بحثش رو باید تو کتاب طهارت نرسید. خب فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا، خب بعد توضیح میده که تیممو چیه، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، این هم اینه که مسح وجه رو ایدی کنید، منهو یعنی با اون خاک، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد هیچ سختی بر شما قرار بده، ولیکن یرید و لیتحرکم، میخواد شما پاک باشید، شما مرتب باشید، این ولیتم من نعمته علیکم، بعضی برگردوندن به همینجا، یعنی گفتن این که به شما گفته باید تمیز باشید این پایان نعمته، ولی یه گروه دیگه هم مفسرین میگن این برمیگرده به از اول قضیه که اهلت لکم بهیمت الانعام، که اول سوره مائده شروع میشه که اینا همه حلاله بر شما، این همه موارد حرام، حرمت علیکم المیته، ولی مادون ذالک حلاله یسالون که مازا احل لهم احل لهم قل احل لکم و طیبات، یعنی این در حقیقت به همه است. از قدر آیه تا اینجا هرانچه در این باره گفته شده است در جهت اتمام نعمته. خب ببینیم اینجا باز همون مطلبی که زیل آیه قبل عرض کردیم اینجا میاد، یعنی اینم مسئله اینه که میگه اگه نمیتونید، مریض هستید، در سفر هستید یا اینا هستید، خدا این نمیخواد سخت بر شما بگیره، آب نداری تیمم کن. یعنی اگر نبود استفاده ای که بعدن روایات کردند، ممکن بود بگیم که این به عنوان یک خبر از امر واقع قاعده نیست که به عنوان اینکه بگه همه احکام در کل موارد به صورت قضیه حقیقیه، بلکه در همین موضوع خاصه. در همین مورد ما چرا جعل تیمم کردیم بر شما؟ چون نمیخوایم سختی بکشید. اگه شما بخواید این رو به عنوان قاعده استفاده کنید، باید الغاء خصوصیت کنید از بحث تیمم، یا در موضوع قبلی که داشتیم از بحث جهاد بیاریدش بیرون، یه قاعده یه قضیه حقیقیه بذارید رو همه فقه، بعدم بگید این ناظره به همه احکام. اما این با توجه به این که اومده ذیل این موارد اومده، میشد این شبهه رو درش کرد که نه اصلا این به معنای کلی نیست، این در همین جاست، همین حکم. اگر آب ندارید چه کار بکنید؟ یه راهش این بود که بهتون بگه خب بگردید بودید دنبال آب، یا اینکه اصلا عملی انجام ندید، یا اینکه منتظر بشید تلاش کنید. این میگه نه آب ندارید، خیلی خب شما تیمم بکنید، شما نمیخوایم سختی بهتون بدیم، نمیخوایم اذیت بکنیم بر شما.
ظاهرش چیز
میگه سنو قبلی که دیگه از قبل دین داشت، یعنی بله. میگم بحثش اینه که اون فدین به خاطر این که کلو پنج مرتبه اصلی دینه دیگه، رکوع و سجود و همه رو داره میگه، بعد فعل خیرات و همه رو با هم انجام داده، محمد شمو از دین حالا اساسا این یه بحث مفصلی است، رفتی به این بحث نداره، این حداقل من رفتش رو نمیدونم اگرم رفت داره. آره. اما این نسخه، اینم در رابطه با آیه دوم که آیه ایست که باز شأن نزولش رو، یعنی در حقیقت معنای آیه با خیلی هم حرف داره آیه، یعنی جز مواردی است که این در رابطه با این آیه بند بندش شاید اگر فقط بخواد تفسیر همین آیه گفته بشه یه مارمزون یا دو تا مارمزون طول بکشه که بند بندش بیاد حرفای مختلفی که توش وجود داره. حالا این دو تا آیه، دو آیه دیگه هم در مسئله داریم که فکر می‌کردیم امروز برسیم که اون دو آیه رو فردا بحث کنیم.